شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 21 هست. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما شد. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد به مناسبت سال روز بازگشت آزادگان قهرمان به میهن عزیز اسلامیمون در 26 مرداد ماه سال 1369.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام یکتایی بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر باشه. سلام ویژه‌ای رو هم تقدیم می‌کنیم به آزاد مردانی که صبورانه رنج اسارت رو تحمل نمودند و با سرافرازی همچون کبوترانی رسته از بند به آغوش میهن بازگشتند. با برنامه گفتگوی علمی همراه شما هستم و قصد داریم در برنامه امشب به مناسبت 26 مرداد ماه که در آینه تاریخ معاصر کشور یادآور بازگشت نخستین گروه از آزادگان دلاور و سرافراز پس از سالها اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث به کشورمونه، گفتگویی داشته باشیم با دو تن از این آزادگان که جزء مفاخر علمی و حوزوی کشور عزیزمون هم به شمار میان. اما بزرگوارانی که در برنامه امشب افتخار میزبانیشون رو داریم، حاج آقا رضا علی صمدی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله هستند. حاج آقا خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خدمت جناب عالی و همکاران گرامی خدا قوت عرض میکنم.
خیلی خوشحالیم از حضورتون. اما عزیز دیگرمون، جانباز و آزاده عزیز، جناب دکتر علی خاجی، عضو مرکز تحقیقات و جراحی بیمارستان سینا هستن. دکتر خاجی درود بر شما، شما هم خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران پرتلاشتون و امیدوارم که این بحث امشب به هر حال برای شنوندگان مفید واقع بشه.
انشاءالله که همینطوره. از شما بزرگواران میخوایم که یه مختصر حسب حالی از خودتون برامون بفرمایید، از شرایط جبهه رفتن و دوران اسارت تا با هم بیشتر صحبت کنیم. ماجرا بفهم.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب در دوران دفاع مقدس این حال و هوا در همه کشور وجود داشت که و میشه گفت که همه آحاد مردم یک انگیزه‌ای برای حضور در جبهه و دفاع از انقلاب، نظام و کشور داشتن.
بله،
ما هم به عنوان یک نفر از این کشور و یک طلبه در واقع در ایران اسلامی، خب طبیعتاً این انگیزه رو داشتیم و دوست داشتیم که این وظیفه رو انجام بدیم.
بله،
بنده بار دوم بود که توفیق حضور پیدا می‌کردم. بار اول در پاییز 64 بود و باز انتهای 64.
چند سالتون بود حاج آقا؟
من حدوداً 19 سالم بود.
19 سال.
و در مدرسه علمی حقانی قم مشغول تحصیل بودم.
بله.
در واقع اوائل سالهای سوم و چهارم حوزوی.
بله.
که خب بار دوم که اعزام شدیم در اواخر اسفند 64، 8 روز بعد از عید در پاتک ارتش عراق به اسارت در اومدیم.
بله، خیلی ممنون. دکتر خاجی شما بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که بنده در اسفند ماه 63،
بله،
در عملیات بدر تو منطقه شرق دجله به هر حال به اسارت عراق دارم، نیروی عراقی در اومدیم. البته ما تاریخ 24/12 بود که تو خیلی عقب نشینی مجروح شدم.
بله،
24 ساعت هم به هر حال تو منطقه بودیم. تا روز بعد عراقی ها اومدن برای پاکسازی و به هر حال گرفتار شدیم دیگه. و بعد از اسارت از اونجا منتقل اون کردم به بصره.
بله.
چند روزی رو در بصره بودیم.
شما چند سالگی بودید که رفتید؟
19 سالم بود.
19 سال. بله.
و بعد از بصره اومدیم به منتقل شدیم به بغداد. زندان استخبارات بوده. چند روزی هم اونجا بودیم و بعد منتقل اون کردم به منطقه رمادی.
بله.
حالا دوستان بیشتر میگن رمادی، فارسی ما در راحت تر هستش. بله. منطقه رمادی که در به اصطلاح غرب کشور عراق هست و تو اون منطقه 6 اردوگاه هست.
بله.
که ما اون موقع اردوگاه رمادی 3 یا کمپ شماره 9 بود، منتقل شدیم به اون منطقه.
بله. خب حاج آقا، دوران اسارت شما چند سال بود؟ چطور گذشت؟
ما 4 سال و نیم در اسارت بودیم، یعنی
بله
اول 8/1/65 تا 3/6/69. خب در طول این دوران همونطوری که برادرم اشاره فرمودن، خب ابتدا از دژبانی سلیمانیه، بعد دژبان مرکز بغداد، مرکز استخبارات بغداد که به قول دوستان میگفتن که هفخان رستم که میگن همینجاست.
بله.
و نهایتا به اردوگاه شماره 10 رمادی منتقل شدیم. تقریبا حدود 3 سال و نیم در رمادیه بودیم و بعد از رحلت از امام ما رو منتقلم به اردوگاه 17 تکریت که اونم دوران خاص خودش بود، یعنی در واقع یک دوره جدید از اسارت بود.
بله.
در رمادیه هم خدمت شما عرض کنم که خب شرایط خاصی بود. ما عراق بعد از ولفجر 8 که خب یک شکست خیلی سنگینی از رزمندگان اسلام دریافت کرده بود، در واقع دغدغه‌ای داشت که خب چند تا عملیات در واقع محدود در غرب کشور انجام داد.
بله.
و تعداد محدودی هم موفق شد که اسیر بگیره که خب ما جز همونها بودیم.
بله.
و خب شرایط برای ما خیلی سخت بود، چون عراقی‌ها در واقع، یعنی حالا بعثی‌ها بگیم چون کلمه عراقی‌ها شاید مناسب نباشه.
بله. حزب بعث.
حزب بعث و ارتش حزب بعث نیاز به یک کار تبلیغاتی شدید داشت که در واقع اون شکستی که در فاو براش اتفاق افتاده بود اون رو یه جوری جبران بکنه و پوشش بده در واقع.
بله.
لذا هم خیلی ما سخت گذشت اون روزها و هم سخت گرفتن برمه، یعنی در واقع فشارهای زیاد هم روحی و روانی و هم حتی ظاهری برای دوستان ما ایجاد کردن. یکی از کارهایی که ناکردن بود که ما زمانی که بعد از 20 روز این فاصله سلیمانیه تا بغداد رو ما 20 روز طی کردیم، یعنی
بله.
در هر فضایی مثلا 7-8 روز ما رو نگهداری کردن. وقتی ما رو اردوگاه شدیم تقریبا یک ماهی بیشتر نگذشته بود که اینا آمدن یک کار تبلیغاتی خیلی سنگینی، ما هم نمیدونستیم قضیه چیه، رو اندازی کردن. این تعداد اسرایی که گرفته بودن، ما اول فکرم که میخوان ما رو آزاد کنن، خیلی
بله.
خوشحال شدیم. بعد متوجه شدیم که نه، بحث کار تبلیغاتیه. از شب قبل ما رو در واقع سازماندهی کردن، در هر آیفای کامین های آیفای ارتشی 6 نفر اسیر با 4 تا دژبان نظامی مثلا، و این یه ستون خیلی عظیمی شد که فردا صبح ما رو بردن داخل بغداد تا ظهر، یعنی شبش که شام نخورده بودیم، صبح هم که صبحانه خبری نبود، و اون ساعتایی که داخل بغداد ما میچرخیدیم بدون در واقع غذا و آبی حرفا بود و با اون فشارهای روحی و روانی که بر بچه‌ها وارد میشد. تقریبا تا بعد از ظهر حدود 2-3 این قضیه ادامه داشت.
بله.
محلهای ما رو بردن که در فاو اینها کشته زیاد داده بودن.
بله.
تا این پارچه نوشته ها مشخص میکرد که اینجا منطقه ایست که تلفات دادن.
بله.
و خب طبیعتا اونها چیزایی از ما میخواستن، شعارهایی که طبیعتا دوستان این حاضر نبودن شعارها رو
بله.
بر زبان جاری بکنن، و یا مثلا نمایش های تبلیغاتی که میخواستن ارائه بکنن. هر آیفایی یه ماشین آمبولانس پشت سر بودی که جلوتر.
بله.
در واقع یه ستون عظیمی از این تعداد محدود اسیر را انداخته بودن و خیلی هم به ما سخت گذشت و هم ما اوضاع در واقع بغداد رو خیلی عجیب و غریب برای خودمون تحلیل کردیم که چقدر اینا نیاز به کار تبلیغاتی داشتن. یکی از کارهایی که اول اسارت خیلی به ما سخت گذشت این بود.
بله.
که خب به حمدالله اون روز در واقع میشه گفت که بعثی‌ها چیزی خیلی گیرشون نیومد، یعنی در واقع اون چیزی که می‌خواستن با اون همه هزینه سنگین مادی و معنوی که براشون ایجاد شد اون چه که میخواستن نشد، چون بچه‌ها خیلی واقعا با استقامت، با صبر، با حوصله و با درایت برخورد میکردن با این موضوعات. و تقریبا اونا دست خالی از این موضوع برگشتن. البته ما خیلی اذیت شدیم واقعا. یعنی من همیشه میگفتم که اون کلمه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام وقتی که از خاطرات کربلا میفرمودن، میفهمیدن از شام، از شام، از شام. سه بار میگفتن شام رو به عنوان یک نقطه بسیار تلخ ازش یاد میکردن. من به دوستان میگفتم اگر بنا باشه ما تلخترین روز اسارت رو بیان بکنیم که کتک نخوردیم، ولی به لحاظ روحی و روانی اون روزی بود که ما در بغداد ما رو چرخوندن. به لحاظ روحی و روانی من خیلی اذیت شدیم.
درسته.
بله.
خیلی ممنون. جناب دکتر خاجی شما بفرمایید که چند سال رو در دوران اسارت رژیم بعثی به سر بردید و از این دوران برامون بگید چطور گذشت؟
خدمت عرض کنم که دوران اسارت ما تقریبا 5 سال و نیم بود. حدود 13 ماه اول که در کمپ شماره 9 بودیم، رمادیه 3، بعد از اون منتقل شدیم به کمپ مثلا 7 یا رمادیه 2 و 2 سال و نیم حدودا اونجا بودیم. بعد از پذیرش قطعنامه بود چند ماهی که گذشته بود، در پاییز 67 منتقل شدیم به رمادیه 1 یا کمپ شماره 6. 7 ماه اونجا بودیم و در تیر ماه 68 منتقل شدیم به تکریت کمپ شماره 17 که 14 ماه آخر اسارتمون هم اونجا بودیم. به هر حال البته اردوگاه تکریت یه مقدار حالت تقریبا تنبیهی داشت. شرایطش سخت‌تر از اردوگاه قبلی بود، برای ما شرایطی ما اخت شده بودیم. متاسفانه وقتی رفتیم اردوگاه، اون اردوگاه 17 برای شرایط به خصوص دو سه ماه اول خیلی دشوار بود. یعنی اگر بگیم که دو ماه اول اونجا به اندازه 2 سال اسارت زد برای ما، حرف همچی به گزاف نگفتیم. منتها خب شرایط سخت بود. شرایط حالا از همون روز اول که شروع بکنیم، تو خود منطقه وقتی افراد گرفتار می شدن، ببینید به هر حال نظارتی نیستش با اسیر چه رفتاری می شود. بودن افرادی رو که سالم اسیر شده بودن و عراقی ها راحت با تیر زدنشون میشه این افراد رو معرفی کرد، یا می اومدن بچه ها به ستون وایساده بودن، اومدن بستنشون به رگبار به. حالا یه تعداد مجروح شدن، یه تعداد هم به هر حال مشکلی پیدا نکردن. و بعد تو قرنطینه همینطور، ما که به فرض بصره بودیم، تقریبا تو 4 روزی که اونجا بودیم اکثر اوقات دست و پامون بسته بود. بعضی مواقع چشمون هم میومدن میبستن و توی زمانهای تایم خیلی مشخص، یعنی روزی تقریبا 24 ساعت 3 نوبت 4 نوبت بچه ها رو میزدن کابل و باتوم و حالا 10-15 نفر هم بودن. شما چشمتون هم بسته است، دست و پاتون هم بسته است، هیچ مراقبتی نمیتونید، حفاظتی نمیتونید از خودتون بکنید. نه غذای در کار بود، نه آبی در کار بود. مجروح هم اتفاقا مجروح رو وقتی میزدن اولین ضربه رو میزدن رو جراحتش. ما یه دوستی داشتیم تو همون بصره، ایشون خب یه تیر خورده بود استخون رون پاش شکسته بود. هر موقع ایشون رو میزدن اولین کابل یا باتوم هر کسی میریزی، حتی با لگد که میزد، با لگد که میزدن میزدن رو همون شکستگی، خون روزیش دوباره شروع میشد. این شرایط سخت بود. البته اسارت همش دم زدن و شکنجه اینا نیست. شکنجه جسمی نیست، بعد روانیش خیلی مهمه که ما کمتر بهش توجه کردیم. معمولا حالا خاطراتی هم که دوستان بیان شده یا حتی تو کتاب ها هست، به این مقوله مسائل و شکنجه جسمی خیلی توجه شده. ولی همونطور که آقا هم اشاره فرمودن، بعضی رفتارا، بعضی اتفاقات در لحاظ روانی تأثیرش خیلی بیشتر از این بودش که بخوان آدمو بزنن والا یه ساعت دو ساعت هم شکنجه جسمی بشه. ولی اون مسائل روانی به هر حال سخت‌تر و شدیدتر بود که متأسفانه تا حالا کمتر بهش توجه شد.
حتما خاطر شما عزیزان پر از روزهای خوب و بدیه که در دوران اسارت سپری کردید. اینکه بعد از این دوران اومدید و الان به عنوان یک نخبه ما میزبان شما هستیم، خیلی جای افتخار داره. از این شرایط بفرمایید برامون.
والا خدمت عرض کنم که بعد از، چون من قبل از اینکه اسیر بشم خب یه رشته دیگه تحصیل میکردم.
بله.
ترم سومم بودم. تو علاقم بیشتر به رشته پزشکی نبود. صنایع هواپیمایی هم قبول شدم. بله. دیپلمم سال 62 گرفتم. خب همون سال قرار بود اون صنایع هواپیمایی کارمون رو شروع بکنیم بره بهمن ماه 62.
بله.
منطقه خب حادثه پیش اومد من پام شکست دیگه نتونستم ادامه بدم اونجا برم. قرار شد که بمونیم با دورهای بعدی که سال بعد کنکورش برگزار میشه به هر حال با اونا بتونیم همراه بشیم. منطقه به هر حال قسمت اینطوری بودش که سال بعد دیگه اسیر شدیم دیگه.
بله.
بلیت به قول دوستان یه سره گرفتیم اومدیم تا بغداد و رومادیه.
بله.
و بعد از اینکه برگشتم خب اون سناپم اینا دیگه قاعدتا نمیشد ادامه داد. من سراغشم اصلا نرفتم و اومدم انصراف دادیم دوباره کنکور شرکت کردیم و پزشکی رو پزشکی عمومی رو به اصطلاح دانشگاه علوم پزشکی تهران خوندم و یه دوره پی اچ دی اخلاق پزشکی هم تو همون دانشگاه گذروندم.
بله خیلی ممنون از شما. حاج آقا شما برامون بفرمایید که بازگشت شما چه روزی بود؟ از حال هوای اون روز ملاقات دوباره خانواده برامون بفرمایید.
بله ما در تاریخ 3/6/69 که از عراق آزاد شدیم.
بله.
و خب 3 روزم در قرنطینه بودیم در غرب کشور و روز ششم در واقع دیگه حکم آزادی ما به سمت بله. شهرمون صادر شد. 6/6/69 من در واقع به شهر خودم رسیدم.
بله.
حضور مبارک شما عرض کنم که من این نکته میخوام اینجا عرض کنم که بفهم. شاید انشالله مفید واقع بشه برای امروز ما امروز همه ما امروز نیاز داریم به این موضوع. اون این که ما اگر خاطری هم از اسارت بیان میکنیم
بله.
خب طبیعتا امروز نمیتونه نفع مادی برای ما داشته باشه.
بله.
و دنبال این هم نیستیم و الحمدلله. ولی میخوام عرض بکنیم که اگر سختی هایی هست میشه با استقامت با صبر با صبر صبری که دین ما توصیه کرده بله. بزرگان دین ما توصیه کردن میتونیم عبور از این گردنه ها عبور بکنیم
بله.
و به یک فضای بهتری برسیم. اینم وعده خداست.
بله.
خدا وعده فرمود که اگر شما صبر کنید صبر پیشه کنید بالاخره بعدش گشایش و اینها هست انشاءالله. بله. اون روزی که ما روزایی که بنا بود ما در واقع دیگه بس آزاد شدن اینها بود من به دوستان عرض میکردم میگفتم که اینو در ذهن داشته باشید بالاخره این دوران تمام شد و ما به آسایش و آزادی میرسیم.
بله.
یعنی سختی هایی که امروز در زندگی ما هست در مقابل اون سختی ها واقعا آسایش محسوب میشه.
بله.
نظر عرض میکردم که منتها اون تاریخ رو نباید فراموش بکنیم که ما اون سختی ها به خاطر یک هدفی بود که به خاطر اون هدف ما جنگیدیم اسیر شدیم شهید دادیم مجروح دادیم اینها همه برای یک هدف مشخصی بوده.
بله.
وقتی ما وارد کشور شدیم حالا به این موضوع هم بپردازم خب یک فضای خیلی زیبایی بود واقعا.
بله.
و مردم هم خیلی خوشحال بودن هم خیلی انصافا قدرشناسی کردن شاید بیش از اون چیزی که ما در ذهنمون تصور میکردیم که مردم اینجوری قدرشناسی بکنن واقعا بیش از اون قدرشناسی کردن. بله. انصافا و من خودم که بارها شرمنده شدم نسبت به محبتی که هم شهری ها هم ولایتی هامون اقوام ما داشتن و خب اینم در واقع به لحاظ این بود که مردم اینجوری محاسبه میکردن که یک هدف مقدسی در کار بوده.
بله.
ما بخاطر اون هدف در واقع رفتیم و الا خب صرف این کار که کسی مثلا این مدتی در زندانی باشه که
بله.
خود به خود ارزش نداره ارزش بله. اون کاری داره که بخاطرش ما گرفتار شده بودیم ولی در این حال روزهای بسیار خوشی بود روزهای بسیار زیبایی بود که چون واقعا مردم خوشحال بودن هم جنگ خاتمه یافته بود هم از خدمت شما قسمت دوم این که اسرا آزاد شده بودن خیلی از خانواده ها از چشم انتظاری خارج شده بودن ولی خب در کنارش هم یک قصه هم بود که خانواده های شهدای مفقود الاثر هم همچنان نگران بودن سراغ ما می اومدن سوال میکردن.
بله.
که ما پاسخ روشنی براشون نداشتیم واقعا.
بله.
و در این حال فکر میکنم که این یک درسه برای همه زندگی انسانی.
بله.
که انما العسر یسرا که خداوند در قرآن فرمود همیشه پشت یک سختی یک آسانی هم یک گشایشی هم وجود داره.
بله.
منتها اگر اون سختی رو ما با هدف با هدف گذاری با ایمان به خدا تحمل کردیم خدا هم جبران میکنه.
بله.
این هیچ درش شک نباید کرد که خدا جبران میکنه. اونجا خدا جبران کرد، یعنی اون عزت، اون احترام، اون توجه مردم، اون استقبال بی‌نظیر یا کم نظیر در واقع وعده بود که خدا داده بود در مقابل صبر و استقامتی که دوستان ما داشتن. من یه نکته اینجا عرض بکنم، حیفم یاد عبور کنم، که این خود به خود این صبر در واقع یه چیز، یه خلع نبود،
بله،
بلکه یک محتوا داشت. محتوا چی بود؟ این که این بچه‌ها به خاطر اون هدفشون پایداری کردن.
بله.
و در واقع من میخوام عرض بکنم که ما در بحث این که بعثی‌ها این همه تبلیغات کردن، خیلی تبلیغات سنگین رو ما بود واقعا، از تلویزیونشون، از روزنامه‌هاشون، از مجلاتشون، هر چی بود به علیه ما بود، هیچ چی به نفع ما نبود. بعد از این همه تبعد کنار اینها منافقین، یعنی سازمان منافقین که بدترین روش رو برای تبلیغ پیش گرفته بودن و کار میکردن. خب نتیجه این همه کار تبلیغاتی منفی، وقتی خواستن عضوگیری بکنن، کمترین تعداد از اسرای ما عضو شدن. اگه ما خواهیم مقایسه کنیم اسرایی که در ایران ما، اسرای عراقی که در جمهوری اسلامی پناهنده شدن چه تعداد بودند، و عزیزان ما که حالا به دلال بیشتر شخصی بود و نه سیاسی که اونجا رفتن به سمتی، اونها چه تعداد بودند. لذا من عرض میکنم که اون واقعا یک فتح بزرگ بود برای ملت ما.
بله، خیلی ممنون از شما. دکتر خاطری، خاطره شیرینی هم از این دوران دارید شما تو ذهنتون؟
من تو عرض کنم که خاطره شیرین، حالا شیرین رو چی تعریف بکنیم؟
بله،
حالا معمولا وقتی صحبت از اسارت میشه همش به هر حال غم و غصه و دردسر، ولی خاطره خیلی شیرینش این بودش که ما خب اردوگاه ما تقریبا اسفند 63
بله
بنای تأسیس شد، و معمولا اردوگاه این چنین بودش که چند ماه اول، 5-6 ماه اول خیلی برحال استکاک بچه ها داشتن با عراقی ها. اون سال اول به این شکل بود عموما، به خصوص حالا ماه اول بیشتر، خب کم بوده قضا و مرزومات زندگی زیاد بودش. این استکاک برحال هدف عراقی ها بیشتر این بود که یه مقدار دستشون بیاد، هم خودشون یه ارزیابی از اسرا داشته باشن این افراد چجوری هن، و اسرا هم به هر حال تو این چند ماه اول یه ارزیابی از زندانبانشون میکردن. و معمولا بعد 5-6 ماه که میگذشت یواش یواش به یه تعادلی با هم میرسیدن. تو اردوگاه ما تقریبا، حالا تو آسایشگاهی که ما داشتیم، آسایشگاه قاطع یک بود، چون اردوگاه رمادیه معمولا از یه ساختمان های مجزایی تشکیل شده بود که هر کدومش رو عراقی‌ها میگفتن قاطع. حالا ما میگیم قاطع، یعنی یه ساختمونه دو طبقه که داره 8 آسایشگاه بودش. اون زمان در هر آسایشگاه 50 نفر زندگی میکردن، یعنی ما به هر حال 400 نفر توی یه قاطع بودیم. و قاطع یک بودیم اون زمان و آسایشگاه 6. آسایشگاه اولین کاری که تقریبا یه مقدار اون تنش فروکش کرد و از اواخر تابستون شروع شد اونجا، من دوستان بنابر این گذاشتن که انشالله تا آخر سال بی سواد بینمون نباشه.
بله.
حالا بی سواد به اون مفهوم نداشتیم، من حالا شاید سواد کمی خوندن نمیشتم، ولی به هر حال تحصیلات مثلا رسمی نداشتم، بنابراین سواد خوندن نمیشتن کاملی نبودش.
بله.
برچک دوستان شروع کردن و خاطرم هست ما تو خب همزمان با عملیات فاو دوستان ما اونجا دست به اعتصاب غذا هم زدیم.
بله.
خب شرایط خیلی سختی بود، یعنی 5 روز طول کشید، شرایط خیلی دشوار بود.
بله.
بعد از اعتصاب غذا و درگیری های این چنینی، معمولا یه مقدار بچه ها تو بخوان خودشون رو یه بازیابی بکنن، سر فرم بیان، زمان میبره.
بله.
خوشبختانه این همزمان شد با این کاری که دوستان ما شروع کرده بودن، یعنی کلاسایی که از تقریبا آخر تابستون شروع شده بود، سواد آموزی تو اسفند 67 نتیجهش رو میخواستیم بگیریم.
بله.
یعنی تمام افرادی که تون کلاس ها 15 نفر از 50 نفر، 15 نفر حالا یا سواد خوندن نوشتن نداشتن یا ضعیف بودن.
بله.
تون کلاس ها شرکت کردن، تو اسفند ما یه جشنی گرفتیم به صورت یه مسابقه.
بله.
این مسابقه هایی که اینجا تلویزیون زمانی برگزار میکرد، افراد رو هر کی زودتر بگه.
بله.
به هر حال ما لیوانای از جنس آلومینیوم داشتیم با یه قاشق، این تیمای 2 نفره بودن، 6 نفر، و سوال طرح می‌شد و به هر حال این مراسم این چنینی براشون گرفتیم، این پایان دورهشون بودش به اصطلاح. و خاطرم از تیم اول و بهشون یه جفت کتونی به هر کدومشون جایزه دادیم و تیم دوم هم اگر اشتباه نکنم هر نفر یه دونه خمیر دندون سیگنال بوده اون زمان. تیم سوم خاطرم نیست، به هر سه تیم به هر حال جایزه داد. ولی این جشنی که گرفتیم حالا جدا از اون گفتگوها و صحبتایی که میشد، طنزی که همراه داشت، از این جهت که دیگه تقریبا بی سوادی رو ریشه کن کرد تو اون آسایشگاه، خیلی برامون ارزش داشت. و جالبه که بدونیم بعضی از این افراد، از همون 15 نفر، الان تحصیلات دانشگاهی دارن، یعنی اکثریتشون دارن، و زمانی که آزاد شدن از اسارت بعضی هاشون حافظ کل قرآن بودن.
بله.
یا حافظ مثنوی بودن، نهج البلاغه رو حفظ کرده بودن. به هر حال این خاطره خیلی همیشه برای من زیبایی بوده.
درسته. البته برای شنوندهای عزیز باید این نکته رو هم عرض کنم که دکتر خاجی کتابی نوشتن با عنوان شهر قفس، درسته دکتر؟ و در اون خاطرات دوران اسارت رو بیان کردن.
خدمتتون، شرح قفس دقیقا مستندسازی اسارته. بله. یعنی یه خلاصه ای از اسارت، تیتری ما آوردیم اونجا که کار برای کار حاصل کار پژوهشی.
بله.
چند نفر اسیر بودن، کی اسیر شدن، کی آزاد شدن، چند نفر زن بودن، چند نفر مرد بودن، چه تعداد اونجا شهید شدن، خوراکشون چی بود، لباسشون چی بود، ساختار اردوگاه ها چی بود، صلیب سرخ به هر حال چه رفتاری داشت، چه امکاناتی رو، چه خدماتی رو ارائه میکرد، مدل شکنجه ها، حتی ابزارش هم تهیه کردیم اونجا، تصاویرش هست. و این تو قسمت اول اومده. قسمت دوم هم یه شرحی از هر اردوگاه نوشتیم.
بله.
تقریبا 20-21 اردوگاه داشتیم اونجا، از هر اردوگاه خلاصه ای نوشته شده. و قسمت سوم کتاب کنوانسیون سوم ژنو هستش. به هر حال شما حتما اطلاع دارید کنوانسیون ژنو 4 تا کنوانسیون هست که اینا بابت حمایت از غیر نظامی ها و مجروحین جنگی به اصطلاح تدوین شده. کنوانسیون سومش خاص اسرای جنگی هست و کلیه حقوقی که به هر حال تو کنوانسیون مطرح شده معمولا صلیب سرخ مدعی هستش که بر اساس اون رفتار کشورها با اسرای جنگی رو نظارت میکنه و گزارشاشو تهیه میکنه. اون کنوانسیون هم اونجا اومده، خواننده خودش دیگه شرایط ما رو ببینه. بله. تو دو فصل قبلش اونم خودش مطالبه فرمان و با هم مقایسه بکنن دیگه، قضاوت با خودشون هستش.
بله، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی علمی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو که به مناسبت سال روز بازگشت آزادگان سرافراز دفاع مقدس به کشورمون افتخار میزبانی دو تن از این بزرگواران رو داره. اما حاج آقا صمدی، کشور ما تو این سالا همواره درگیر جنگ بوده، حالا چه از لحاظ تحریم‌های علمی و اقتصادی و چه این روزها که به واسطه شیوع ویروس کرونا ما درگیری جنگ دیگه هستیم.
بله.
این شرایط رو چطور می‌بینید و بیمارستان بقیت‌الله در این زمینه چه اتفاقاتی رو به رقم می‌زنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید، خب واقعا تو این سال‌ها همیشه یک موضوعی بوده که در اولویت قرار گرفته در کشور ما و خیلی اوقات هم خب یک موضوعی بوده که ایجاد نوعی مشکل کرده برای جامعه ما.
بله.
این بیماری هم حالا فارغ از این که آیا دست ساخته بشر هست که بعضی قرائن و شواهد میگه اینجوری هست، یا این که نه یک ویروسی بود که به طور طبیعی در واقع تولید شد و از کنم منتشر شد، گسترش پیدا کرد، در حال بالاخره کشور ما هم گرفتار این موضوع شد. حالا این که کشور ما در جزء کشورهایی بود که در ابتدای این شیوع این ویروس ما گرفتار شد و دچار شدیم، این جای بحث داره واقعا که چرا اینجوری شد. ولی در این حال بیمارستان حضرت بقیت‌الله و بیمارستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست.
بله.
با یک ظرفیت بسیار عالی که واقعا در این سالهای سال از دوران دفاع مقدس تا به امروز منشأ خدمات بسیار بزرگی بوده، انسان‌های فرهیخته و با رتبه‌های خیلی خوب علمی در اونجا و عنوان اساتید اونجا هستن، هیئت علمی اونجا هستن، کادر پزشکی بسیار خوبی به حمدالله داره. در این ایام هم حالا من می‌خوام اشاره به این وضعیت فعلی بکنم. خب در ابتدای انتشار ویروس کرونا هم جزء بیمارستانی بود که در همون روز اول با این موضوع مواجه شد و پذیرش داشت، در واقع نمیتونست بی تفاوت باشه. و یک مقطعی در اواخر مرحله اول ویروس کرونا، یعنی فرض کنید که مثلا